بسم الله الرحمن الرحیم. و تغییر الاضافات ممکنان. اقول هذا جواب عن اعتراض الحکماء القائلین به نفی علمه تعالی بالجزئیات زمانیه. یکی از مباحثی که در باب علم خدا به ماعدا مطرحه اینه که آیا خدا به جزئیات عالمه یا عالم نیست. متسلمین معتقدند که خدا به همه چی عالمه از جمله به جزئیات، ولی فلاسفه علم خدا به جزئیات رو قبول ندارند. اونها دلیلی بر مدعاشون اقامه می کنند که به اون دلیل در اینجا اشاره می شه و مرحوم خواجه دلیل رو رد می کنه، چون معتقد به اینه که خدا عالم به جزئیاته همونطور که عالم به کلیاته. جزئیات تغییر می کنند، جزئیات مادیه تغییر میکنه و با تغییرشون یکی از دو حال ممکنه اتفاق بیفته. اول اینکه علم خدا هم پا به پای جزئیات تغییر کنه، در اون صورت علم خدا تبدیل به جهل نمیشه، اما تغییر در علم رخ میده. فرض دوم اینه که علم خدا تغییر نکنه، همون که اول تعلق گرفته بوده به این جزئی همچنان متعلق به این جزئی بماند. اینم این باعث میشه که خدا نسبت به اتفاقات بعدی جاهل بمونه. مثلا فرض کنید که این زید الان قائمه، خدا بهش به قیامش عالمه، بعد میشینه، تغییر پیدا میشه. اگر خدا به قعودش هم عالم بشه، تغییر در علم پیدا میشه. اگر خدا به قعود عالم نشه، همچنان عالم به قیام باقی بمونه، لازم میاد که نسبت به اتفاق بعدی که قعود است جاهل شد، جاهل باشه. نه جهل خدا ممکنه و نه تغییر در علم او ممکنه. جهل که واضح است باطله، اما تغییر علم با توجه به اینکه علم صفتیست عین ذات، مستلزم تغییر ذاته. اگر علم تغییر کند ذات تغییر میکنه، تغییر ذات محاله، پس تغییر علم محاله. بنابراین علم به جزئیات که دائر بین محذورینه نباید برای خدا حاصل باشه. اگر حاصل باشه یا تغییر در علم یا حصول جهله و هر دو باطله. پس وجود علم به جزئیات برای خدا باطل. فلاسفه برای این که علم به جزئیات رو برای خدا درست بکنند، بالاخره اونا معتقدند که هیچی از علم خدا بیرون نیست، ناچارن علم به جزئیات توجیه بکنند. یعنی نمیتونند منکر علم به جزئیات بشن، ناچارن علم رو توجیه کنن. توجیهی که کردن در واقع برمیگرده به انکار علم به جزئیات. دو تا توجیه برای علم خدا به جزئیات گفته شده. یه توجیه اینه که ما جزئیات رو از زمان خالی میکنیم، موجودی که بله جزئیات از زمان خالی میشن، اون وقت خدا به اونها عالم میشه. این جزئی در واقع وقتی که از زمان خالی شد تبدیل میشه به کلی، وقت خدا به این کلی علم پیدا میکنه و این کلی دیگه ثابته. یعنی زیدی که در روی زمان قرار داده میشه و با جریان زمان جلو میره، ما از زمان خالیش میکنیم. از اول تولدش تا وقت مرگش تمام حوادثی که براش اتفاق میفته همه یک جا حاضر میشن، بدون اینکه تغییری در زید رخ بده. تغییرات بر اثر زمانه، اون زمانی که گرفتیم تغییرات از بین میرن. مثل بله؟ نه، مثل این که شما رو یه صفحه کاغذی تمام نقوشی رو نقش بین متصل کنید، منتقش کنید. اگر این کاغذ رو عبور بدید در مقابل چشم ما، این صحنه ها به تدریج حاضر میشن و بعد غایب میشن. این تغییرات روی این کاغذ دیده میشه. ولی اگر شما این کاغذ رو در یه جای وسیعی قرار بدید، ما یک بار این کاغذ رو ببینیم، از اول تا آخر نقشه ها آگاه میشیم بدون این که تغییر رخ بده. شما اگر زمان رو از این حوادث گرفتید، تمام آنچه که برای مثلا زید اتفاق میفته مثل اون نقوش ثابتی است که روی کاغذ قرار داده شده، و ما از اول تا آخر آنچه که برای زید میخواد اتفاق بیفته عالمیم بدون ذره تغییر. در علم ما تغییر پیدا نمیشه، چون در اون خارجی هم تغییر پیدا نمیشه. و نقشه رو دقت بکنیم، زید در کوچیکی افتاده اول کاغذ، جوانیش افتاده وسط کاغذ، پیریش افتاده آخر کاغذ، همه اینا رو ما میبینیم. نه اینکه ما زید رو هم کوچیک ببینیم هم بزرگ، در یه نقشه، یه نقشه وسیعی است که عمر 20 ساله زید نشون داده، عمر 40 ساله زید نشون داده. این عمر 40 ساله هر چیزی به جای خود است، یعنی تمام این 40 سال این آدم روی این کاغذ نقش شده. اگه کاغذ رو عبور بدید، ما این 40 سال رو به تدریج میبینیم با تغییرات. اما اگه عبور ندید، ثابت نگه دارید، ما 40 سال رو یه جا میبینیم. این 40 سال که یه جا دیده میشه، تغییرات توش هست، ولی تغییرات به صورت تغییر نیست، یعنی تمام حوادث توش هست بدون تغییر. و ما هم علم به این تمام حوادث داریم بدون تغییر. وقت در این صورت علم ما به این جزئی موجوده، اما علا سبیل کلی و علا سبیل غیر متغیر، کلی یعنی ثابت، علا سبیل ثابت. این یه راه توضیحه. شخص، بله، همین جزئی مادی مثل من شما، بله. خدا علم به جزئیات نداره، به من شما، به افعال ما ها، به حالات ما، این همه جزئیه.
اگه سرش
خیلی میگه زیدن بگیر من اون جزئی مطلب بگیم، باز جزئیه. خب دارم توجیه میکنم، بله، علم به جزئیات گفتن نداره با تغییر. یه کاری میخواد بکنم که علم به جزئیات داشته باشه بدون تغییر. الان اینا دارن توجیه میکنن، چرا ببینید؟ وقتی من دارم توضیح میدم تو فکر اشکال نباشید، یعنی مطلب براتون روشن نمیشه. بعد از اینکه توضیح تموم شد فرصت اشکال میدم، اون وقت حتما که کامل مراد دقت بکنید، خیلی از اشکالات خود به خود میده، وقت اونه که باقی میمونه مطلب میکنید. الان من همه اینا رو گفتم. ببینید، در صفحه کاغذ که شما تمام حوادثی که بر سر زید میاد نقشش رو در صفحه کاغذ میندازید، همه جزئی هست، همه این نقوش جزئی هست، همه شخص هست. تمام تغییرات زید تو اینجا افتاده، تمام حالاتش، اوصافش، افعالش، همه چی اینجا منعکسه، اما بدون تغییر. یعنی همه الان ثابته، شما از اول تا آخر رو که ملاحظه میکنید همون لحظه اول میبینید. اگر زید مثلا میخواد 40 سال عمر کنه، این 40 سال شما در همین لحظه الان دیدید و خبر دارید که تا آخر چه اتفاقی میفته. در علم شما هیچ تغییر پیدا نمیشه، اون در عمر خودش اتفاقات براش حادث میشه بدون اینکه در علم شما تغییر پیش بیاد، چون اول عمرش که مشاهدهش کردید همه چی رو دیدید، نه چه اول عمر، از ازل دیدید. خدا از ازل همه موجودات رو، هر یکی رو به جای خود میبینه بدون زمان. همه موجودات در طول زمان کارهای انجام میدن، به تدریج انجام میدن. من و شمایی که تو زمان هستیم این تدریج رو میبینیم. خدا که بیرون زمانه، همه رو همون جور که هستن ملاحظه میکنه و هر کاری رو، هر حالت و صفتی رو به جای خودش ملاحظه میکنه. قهرن همه چی در همون اول برای خدا معلومه. وقتی یه زیدی دنیا میاد، بلکه قبل از دنیا آمدنش خدا میدونه این تا آخر عمرش چه کارهای انجام میده. تمام تغییراتی که پیش میاد از همون اول معلومه. تغییرات در علم خدا هیچ اثری نمیذاره، در زمان تغییرات رخ میده، ولی در اون صفحه‌ای که پیش خداست تغییر رخ نمیده. الان صفحه که دارم عرض میکنم صفحه پیش خدا نیست، داره توضیح دارم عرض میکنم. در اون صفحه‌ای که پیش خداست هیچ چیزی رخ نمیده. پس خدا به همه افعال جزئی، حالات جزئی و خود این زید جزئی عالم است، بدون این که علمش تغییر میکنند. علم هیچ تغییر نمی کنه. این معلومه که در بستر زمان داره تغییر میکنه، ولی علم خدا که تعلق گرفته به تمام این حالات این شخص بدون زمان هیچ تغییر نمی کنه. مهم اینه که شما متوجه بشید که وقتی زمانو میگیریم چه اتفاق میفته. وقتی زمانو میگیریم چه اتفاق میفته اینو دقت بکنید، هیچ اشکال نمی کنه. ما که نمیخوام جزئی از جزئیات درش بگیریم، ما میخوام تغییرش ازش بگیریم. ما میگیم جزئی جزئیه، تغییرش ازش میگیریم. شما اشکال میکنید جزئی از جزئیات نیفته. خب اون که مقبول خود ماست، ما که میگیم جزئی جزئیه، ازش زمان رو داریم میگیریم، یعنی تغییر رو داریم میگیریم.
خب لازمه این توضیح حصول شعر مقایره معلومات نیست؟
نخیر، یعنی صبر برای خود، صورت برای خدا درست بشه. ما نمیگیم چی برای خدا درست میشه، ما میگیم خدا به اون چی که اتفاق میفته عالمه.
به این زید نیست دیگه، به این خوندی از زید و حالات و افعال زیده این
پس به کی عالمه؟ خدا به زید عالمه، به من عالمه، با تمام افعال باشه، پس بالاخره به من عالمه. اینو ببینید، فلاسفه دارن حرف میزنند، فلاسفه دارن الان حرف میزنند، اونا صورت درست میکنن، اونا علم به جزئی رو هم از طریق صورت میدونن، علم به کلی رو هم از طریق صورت میدونن. متکلم قبلا گفت صورتی در کار نیست، اون نظر متکلم بود. نظر فیلسوف اینه که صورت در کاره، یه صورت ثابتی فرض میکنه، مثل همون صفحه ثابت که تمام کارهای زید تو این صورت موجوده، تمام زید و حالات و کاراش تو این صورت موجوده و این صورت هیچ تغییر نمیکنه. حالا یه مثال دیگه بزنم، شاید کاغذ مثال خوبی بود ولی مثل اینجا نیفتاد. بله، یه فیلمی که حالا پشت تلویزیون میذارن و ما مشاهده میکنیم، این فیلم داره عبور میکنه، شما صحنه های این فیلم رو به تدریج دارید میبینید، میبینید چه داره حرکت میکنه، از اینجا رفت جای دیگه و حالات مختلف بداشت، همه اینو توی این فیلم به تدریج نشون داده میشه. حالا اگه این فیلم رو پهنش کنن در یه فضایی پشت دستگاه نذارندش، به شما بگن نگاه کنید، شما اول تا آخر فیلم رو یه نظری میکنید، هر آنچه که میخواد اتفاق بیفته همه رو میبینید، بدون تغییر هم میبینید، وقت تمام اون تغییرات پیش شما به صورت ثابت معلومه، به صورت ثابت معلومه. وقت اگر چیزی اتفاق افتاد بر علم شما افزوده نمیشه، اتفاقات رو همه رو از اول دیدید. در وقتی من از اون پشت دستگاه نگاه میکنم، فرض کنید سید الان ایستاده بعدا میشینه، این نشستن یه اتفاق جدیده، یه تغییریش، اگر من بخوام به این دومی عالم بشم علمم تغییر میکنه. اما اگر از اول من ایستادن شدیدم بعدم نشستن شدیدم دوباره راه رفتنش رو و همچنین همه رو، وقتی همه رو مشاهده کردم از اول به همه عالمم، با پیدا شدن یک حادثه چیزی به علم من اضافه نمیشه. اون وقت در بستر زمان این تغییرات میاد، ولی من چون در لازمان همه اینا رو دیدم، یه هیچی الان داره من اضافه نمیشه. اون فردا که زید میشینه چیزی که من از قبل میدونستم، میدونستم بعد از ایستادنش میشینه و میدونستم دوباره بالا میشه را میفته، همه اینا رو از قبل میدونستم. پس با تمام این تغییراتی که حادث میشه چیزی به علم من اضافه نمیشه و منم به هیچی جاهل نیستم، همه رو میدونم بدون اینکه چیزی اضافه بشه. از همون اول همه چی برام معلوم بوده. این چه روشنه که تغییر در علم خدا رخ نمیده. فقط مسئله که باقی مونه اینه که علم به جزئیات در علم جزئیات، علم به جزئیات با تمام تغییراتش، برای علم جزئیات با تمام تغییراتش، علم به جزئیات منتهاست علی سبیل کلی، یعنی علی سبیل ثابت، هیچ تغییری توش نیست. تغییرات معلوم است، نه تغییر میکنه. یعنی من میدونم این آدم بعد از ایستادن مینشینه، بعد از نشستن بلند میشه راه میفته، تغییرات هم میدونم. یعنی میدونم که این بعد از ایستادن مینشینه و بعد از نشستن دو مرتبه بلند میشه و راه میفته. همه این تغییرات برام روشنه. نشستن معلومه، ایستادن معلومه، این که نشستن بعد از ایستادن، این که راه رفتن بعد از دوباره ایستادن، بعد از نشستن و بلند شدن، همه اینا پیش من معلومه. هیچ تغییری در علم من رخ نمیده. از اول همه این متغیرات رو میدونستم. تغییر در خارج داره پیش میاد، اما در علم من هیچ تغییری نیست. در چنین حالتی علم من ثابته و تغییری درش نیست. علم به جزئیات هم هست، منتها علم به جزئیات منسلخ از زمان. زمان رو هم میدونم، یعنی میدونم در فلان زمان اینطور میشه، در فلان زمان اینطور میشه. همه به من نشون داده شده در همون ابتدا، بدون اینکه تغییراتش در علم من تغییر ایجاد کنه. اگر تصور کرده باشید مطلب روشن شده باشه، اشکالی نیست. بفرمایید. کلی یعنی علاوه چون ثابت، کلی رو دارم معنا میکنم، کلی یعنی علاوه چون ثابت، نه کلی به معنای قابل صدق علا کثیری، کلی به معنای علاوه چون ثابت. چون وصف کلی اینه که ثابت باشه، به جزئی که این چنین معلوم است، یعنی منسلخا عن زمان معلومه، میگن جزئی علا سبیل، علا وجه کلی، علا سبیل کلی، نه که کلیه، جزئیست علا سبیل کلی. علا سبیل کلی این ثابت، یعنی غیر متغیر. همون تایی که کلی وصف و ثبوت است، این جزئی هم وصف و ثبوته، نه این جزئی رو ما کلی میکنیم. جزئی کلی نمیشه، جزئی جزئی هست. زمان رو ازش میگیریم، یعنی تغییر رو ازش میگیریم، یعنی ثابتش میکنیم و هیچی هم محض نمیشه. جزئی این شخص منطقه بدیم چنان، یعنی شخص، یعنی من شما نه جزئی منطقی اون نیست، یاد نیست جزئی منطقی اون که قابل صدق علا کثیری نیست، قابل صدق علا کثیری نیست، اون میشه جزئی منطقی، نه اونی که این مثلا حساب نداره. شما زید رو فکر میکنید جزی منطقیه؟ زید، زید جزی منطقی نیست، زید کلیه، نه زید خارجی ها، زیدی که مفهوم باشه، زیدی که مفهوم باشه جزئی نیست، کلیه، قابل صدق بر کسی اینه، ولو یه فرد ازش یافت شده و افضل دیگه یافت نشده، هزار تا زید مثل این پیدا بشه، این زید داره صدق میکنه. پس زید کلیه، ولو اسم شخصه، ولی کلیه. چیزی در منطق جزئی است که با هازا یا علمیت همراه باشه، با هازا، مثلا حاضر رجل، این جزئیه، مفهوم حاضر رجل ها، نه مفهوم رجل، مفهومی که هازا توش باشه، اینی که جزئی، یا علمیت توش باشه، یعنی زید به قید علمیت، اینی که جزئی، مفهوم زید به قید علمیت، یا مفهوم زیدی که درش مفهوم اشاره اشراب شده باشه، یا در جایی گفته شده اون مرجع ضمیری که اشاره ضمیر درش موجود باشه، نه خود مرجع رو ملاحظه کنید، اشاره ضمیر هم کنارش باشه. در اساس الاقتباس میگه که باید هازا بیاد، در جوهر النجید میگه باید علمیت بیاد، در نمط هفتم اشارات اونجایی که بحث علم به جزئیات مطرح میکنه میگه هازا یا علمیت یا مثل این دوتا، مثل این دوتا یعنی مرجع زمین. غیر از این سه تا ما دیگه جزئی نداریم. مفهومی که جزئی باشه باید همین سه حالت رو داشته باشه. غیر از این اگر شما هازا رو علمیت رو مرجعیت زمین رو ازش بگیرید حتما کلی میشه، ولی اسم شخص باشه. به محضی که مفهوم که قابل فقه بچه میشه. مفهوم جزئی باید به یک از این سه صورت جزئی بشه، غیر از نگاهی نده. این که فرمودی من جزئی منطقی نه جزئی منطقی نیست، کلیه، زید کلیه، قابل فقه علا چسیلینه، منتها قابل فقه ایست که مصداقش یکی بیشتر نیست، اتفاقا که در جهان یه مصداق بیشتر نداره، ولی میتونه سو بیشتر داشته باشه، اگر بیشتر هم داشت این زید بهش ساده بود. از زید مفهوم زید جزئی منطقی نیست، کلیه منطقیه، مفهوم انسان هم کلیه منطقیه، کلیه در منطق، کلیه منطقی نه، کلیه در منطق، تو کلیه منطقی معنی چیزی هست، کلیه منطقی خود مفهوم، خود تعریف قابل و صدق علا چسیری میشه کلیه منطقی، که این وصف میشه برای مثل زید، وصف میشه برای مثل انسان، که اون زید و انسان کلیه طبیعی میشن، این وصف که قابلیت صدق علا چسیری نه کلیه منطقی میشه، مجموعه کلیه عقلی میشه. خب این الان جمله مترجم بود، ربطی وصف من نداشت. شما زمان زمانو مثلا فرض کنید که نوشته شده باشه شنبه یا شنبه جدولی کشیده باشن، مثلا جدولی رو کاغذ کشیده باشن شنبه یا شنبه و ساعتها و دقیقه هم مشخص، وقت نقشه هایی که انداختن معلوم میشه که در چه روزی اتفاق میفته، یعنی چی نقشه کاملی اگه به دست شما بدن، شما تمام حالات زید رو و ثانیه هایی که این حالات و افعال درش واقع شده همه رو یه جا مشاهده میکنید به مستقیم. با این توضیح که دادم ظاهرا مطلب روشنه. پس خود مشا گفتن ما چنین عمل میکنیم که زمان رو از شی میگیریم و اون شیء جزئی تمام تغییرات و حالاتش در ماوراء زمان به نحو ثابت پیش خدا حاضره، اما از طریق صورت. پس خدا علم به جزئی دارد اما علاوه بر ثابت و علاوه بر غیر متغیر. به این طریق مشکل حل کردن که علم به جزئیات حاصل است بدون این که تغییرات این جزئی در علم خدا اثر بذاره و علم خدا رو تغییر بده. این یه توضیح که برای علم خدا به جزئیات گفته شده. توضیح دوم، توجیه دوم اینه که ما همین زید رو که ملاحظه میکنیم، حالا به افعالش فعلا کار نداریم، افعالش هم همین حکم داره، فعلا خودش رو بیان میکنیم، افعالش هم یا جزئیات دیگرش رو شما قیاس کنید به همین بیانی که عرض میکنم. این این زید الان دارای جوهریست، دارای حقیقتیست که انسانیت باشد، این حقیقت کلیست، حقیقت انسانیت که برای زیده کلیه، قابل صدق بر کثیرین، در امر و بکر و کذا و کذان پیدا میشه. یه قد 180 سانتی داره، البته قد 180 سانتی خودش جزئیست، ولی قد 180 سانتی یه امر کلیه، قابل صدق بر کثیرین، هر کی که قد 180 سانتی باشه میشه بهش گفت کمیت 180. یه رنگ سفید مثلا داره یا جندمگونه، سر رنگ سفید بس میداره، این رنگ سفید هم یه امر کلیه، درسته که به این زد که رسیده برای این زد مخصوص این زد شده، ولی قابل صدق بر کسی رو نه، این رنگ در کسی دیگر می بود، در کسی دیگر می بود مشکلی نداشت. یه پسر بکر پدر امره، خب خیلی هم میتونن پسر بکر باشن پدر امر باشن، این هم پس این مسئله کلیه. تمام خصوصیات عرضی و جوهری این زید رو که ملاحظه کنید تک تک می‌بینید کلیه، قابل صدق و تفصیلیه. این کلیه ها رو کنار هم قرار میدید، یک مجموعه ای درست میشه که اون مجموعه هم کلیه. این مجموعه کلی میتواند افراد کثیری رو نشان بدهد، منتها از این افراد کثیری که این مجموعه میتواند نشان بدهد یک فرد وجود گرفته که همین زید خارجی ماست. چون یه فرد بیشتر نداره، این کلی فقط همین یه فرد رو داره نشون میده، ولو قابلیت داره که افراد دیگری رو هم نشون بده، ولی چون افراد دیگر نیست اونا رو نشون نمیده، فقط همین یه فرد موجود رو نشون میده. تمام این کلیات پیش خدا حاضرند و خدا از دریچه این مجموعه کلیات این زد رو داره ملاحظه میکنه. پس جزئی معلوم است از طریق کلی، یعنی از طریق مجموعه کلیات، به طوری که این مجموعه کلیات هیچ وقت هم تغییر نمی کنه. در افعالش هم همینطور، یه فعل مخصوصی که از ذهن سرزده، این فعل رو ملاحظه کنید، تمام آن چرا که حواشی این فعل، خود این فعل و تمام حواشی این فعل رو هی کلی کنید، بعد یه مجموعه کلی درست کنید، این مجموعه کلی همین فعل زید نشون میده. چرا؟ قابله که افعال زیاده نشون بده، ولی فقط همین فعل زید از او واقع شده، یعنی مستاق این کلی همین فعل زیده، این مجموعه کلیات این فعل نشون میده. و هرکزا در اوصافش، در افعالش، در همه چی، هر جزئی رو که شما ملاحظه کنید، مجموعه از کلیات میشه داشته باشید که اون مجموعه کلیات این جزئی رو نشون بده. بنابراین ما مباشرتاً علم خدا رو متعلق به این جزئی قرار نمیدیم، متعلق به کلی قرار میدیم و از طریق کلی این جزئی رو معلوم قرار میدیم. چرا تشخص پیدا میکنه؟ منطبق داره میشه. ببینید یه مصداق بیشتر نیست. مثلا شما فرض کنید این در رو باز کنید، ممکنه که هزاران آدمی پشت ببینه، ولی وقتی یه نفر اون پشت بایستده فقط هم یه نفر میبینه. این مجموعه کلیات یه دریچه هستن که میتونن هزاران نفر رو نشون بدن، ولی چون یه نفر بیشتر مصداق این مجموعه نشده، همون یه نفر رو نشون میدن. قابلیت دارن که نشون بدن هزاران نفر رو، ولی چون یه مصداق بیشتر ندارن، همون یه نفر رو نشون میدن. لذا علم به جزئی میشوند، همه اینا علم به جزئی میشوند. نه، مجموعه کلی هم نشون.
مثلا الان کزن
دوباره، نه دوباره، در وقتی که قدش یک و بیسته یه مشت کلیات داریم، بعد که میشه یک و هشتاد دوباره یه مشت کلیات دیگه. کلیات چه هستن؟ تعدد کلیاتی چی ایرادی نداره، مهم اینه که تغییر درست نشه و ما با کلیات کاری میکنیم که تغییر نشه، تغییر پیدا نشه. مجموعه کلیات ممکن در تمام آنات داشته باشید، ولی اینم لزوم نداره که مجموعه کلیات هی دائما تجدید بشن. خدا از ازل همون مجموعه کلیات رو داره، یعنی همین صور رو، صوری رو که همه کلی هست و مجموعه شون یک فرد خاصی رو نشون میده، از همون ازل داره. بنابراین هر تغییری که بخواد رخ بده، زید بیاد زندگی بکنه بعد بمیره، در اون علم هیچ تغییری پیدا نمیشه. اون صور همچنان که نشون میدادن قبل از وجود، نشان میدهن هین الوجود و بعد الوجود، همم کلی هست، هیچ کدوم تغییر نمی کنه. پس دو جور علم به جزئیات رو فلاسفه توضیح دادن، یکی این که جزئی رو از زمان خالی کنید، یکی جزئی رو از دریچه مجموعه کلیات ببینید. در این دو صورت تغییراتی که در جزئی حاصل می شود در علم وارد نمی شود و علم رو متغیر نمی کند. این خلاصه دو مبنایی که آقایون دارن. با وجود این تلاش هایی که شده، متکلمین میگن شما موفق نیستید، چون باز علم به این جزئی رو مباشرتا ثابت نکردید. علم به یه چیزی دیگر رو دارید ثابت میکنید که خدا از طریق او به این جزئی عالمه. پس علم به این جزئی حاصل نشد، علم به مجموعه کلیات حاصل شد. بله، از طریق او علم به این جزئی هم پیدا میشه. ظاهرش اینه که ایرادی نداره، ولی متکلمی ایراد میکنه. میگن که درست میسرد شما. متکلمی یه راه حل دیگه نشون میدن و البته در اینجا هیچ کدوم از این دوتا راه حلی که عرض کردن مطرح نشده و بر هیچ کدومشن اشکال نشده. فقط اشکالی که فلاسفه در علم خدا به جزئیات طرح کردن ذکر شده و راه حلی گفته شده غیر از اون دو راه حلی که فلاسفه گفته. اشکالی که متشلمی می کنن همین که خود اون جزئی مباشرتا معلوم نیست. البته فلاسفه باشی از این مسئله ندارن که چیزی مباشرتا معلوم نباشه، میگن چیزی رو خدا با واسطه خلق میکنه، خب با واسطه هم عالم باشه. اونا برای واسطه واسطه ابایی ندارن از اینکه قائل به واسطه بشن. در خلقت قائل به واسطه هم. در علم قائل به واسطه میشن. برایش هیچ مسئله نیست. ولی متکلمین همونطور که در خلقت قائل به واسطه نیستن میگن مباشرتا خدا همه چی رو خلق میکنه، در علم هم سعیشون برای اینه که مباشرت قائل بشن، بگن صورتی چیزی واسطه نمیشه. همون اشکال قبل که صورت دخالت نمیکنه همون اشکال رو دارن. چون فلاسفه اگه بخوان علم به جزئیات حل کنن بالاخره باید از طریق صورت حل کنن. نه متکلمین میگن همه چیز خدا مباشرتا خلق. اونی که من در عرض کردم گفتم در روایات داره اول ما خلق الله نوری، یا خدا اول چیزی که خلق کرد مشیت بود، بعد به توسط مشیت بقیه چیزها را آفرید. روایت قاعده الواحد عرض کردم قبول داره، یعنی نشون میدن که خدا این چنین انتخاب کرد. فلاسفه میگن باید این چنین باشد، ولی از روایات برمیاد که خدا این چنین انتخاب کرد. باید رو نمیارن، روایت باید رو نمیاره. تفاوت مفاد روایت با حرف فلاسفه و حکما اینه که حکما میگن باید این چنین باشد، نمیگن خدا قدرت نداره، میگن چه توانایی نداره. نسبت عجز به خدا نمیدن، نسبت عدم امکان رو به اشیا میدن. میگن اشیا لیاقت اینو ندارن که مباشرتا از خدا فیض بگیرن، باید با واسطه آفریده بشن. اما باید با واسطه آفریده بشن، اما روایت نمیگن باید، روایت میگن این چنین خدا عمل کرد. راه دیگر بود یا نبود روایت نفی نمی کنه، روایت راه دیگر رو نفی نمی کنه. فلاسفه راه دیگر رو نفی می کنه، میگن راه دیگر نبود، همین راه متعینن بود. اما روایت میگن نه، این راه رو خدا رفت. اما راه دیگر بود یا نبود روایتش اثبات نفی راه دیگر نمی کنه. واسطه رو چیز روایت قبول داره، بله واسطه رو روایت قبول داره. متکلمین مباشرت رو معتقدند، البته با روایت هم مخالفت نمی کنن. میگن مشیت یعنی همون قدرت خدا، همون مشیت الهی که اون از خدا جدا نمی دونن. میگن خدا با مشیت شاخه یعنی مباشرت مفرد. حالا البته این دیگه فعلا موضوع بحث ما نیست، این شما اشاره کردین من عرض کردم. نه یه چیزی هست غیر از اینه، اینا نیستش کدوم. علم اجمالی در این کشف تفصیلی هیچ کدوم از این بیانه که هست یادم نیست، اون یه بیان دیگه است. اگه بخوام توضیح بدم تقریبا یک جلسه رو کامل میگیره، تقریبا نه شاید بیش از یک جلسه رو بگیره. وقت توضیح دادن اون هم چند بار به من گفته شده، من صلاح نمیدونم، صلاح نمیدونم توی مجلس باشم. بعضی جاها گفتم بی احتیاطی کردم، ولی الان صلاح نیست گفته بشم. البته اگه بخوام وارد بشم کامل توضیح میدم که ابهامی پیش نیاد و انحرافی در اذهان به وجود نیاد، ولی باز امنیت کامل نداریم. یه وقت یه چیزی تو ذهن طرف بیاد بعد برگرده بگه که تو گفتی که همه جهان خداست یا هر جزی از جهان جزی از خداست، تو بالاخره منتهی به این حرفا میشه. نه من توضیح ندادم، که فقط گفتم یه همچین محضوری و برداشتی ممکنه داشته باشیم. خیلی از افراد همین حرفا رو شنیدن گفتن پس دیگه پس همه موجودات مجموعا میشن خدا یا هر یک تنها تنها میشه خدا. از این کنم صلاح نمیبینم و الا اون هم قابل توضیح هست، ربطی به رحمان نداره، اونو بعد در جای خودش بخونم. هر کی براتون میگه جرأت گفتن شما خب بله اونجا توضیح داده نمیشه دیگه، توضیح داده نمیشه. حالا یا افراد جرأت نمی کنن یا اونایی که میگن خودشون برشون جا نیفتاده، یکی از این دوتا هست دیگه. وقتی توضیح ندادن یا جرأت نمی کنن توضیح بدن یا خودشون هم احتیاج داره به اینکه کسی هاشون توضیح بدن. برداشت درست نیست، ولی حرف علم اجمالی در این کشف تفصیلی حرف خیلی بلندیه، نمیخوام بگم درسته، حرف خیلی بلندیه. خیلی مطلب توش هست و خیلی مشکلاتی رو که بقیه گرفتار شدن حل میکنه. منطقه یه برداشته احتمالی هم در کنارش هست، برداشته ای که ممکنه بشه و انحراف ذهنی پیش بره و به همین جهت هم من اقوا داشتم خیلی در خیلی جلسات مطرح شدید که بگوینو حالا به این عبارت نگفتی، ولی خیلی جاها گفته شد که من بگوی من نگفتم به خاطر همین جهت که هست شده. ولی در خیلی جاها بی احتیاطی کردم گفتم، نوارم هم پس میتونی گوش کنید مثلا نمیدونید که کدوم نواره از این جهت مثلا هم هست. راه حلی که خب من اول اشکال توضیح بدم، من اشکال رو بیان کردم. راه حلی که دو تا راه حلی رو که فلاسفه گفتن اشاره کردم. راه حلی که متکلمین ذکر میکنن باقی مونده که اونو بعدا اشاره میکنن، اما خود اشکال رو به صورت یک قیاس منطقی در بیارم. اگر خدا عالم به جزئیات باشد، این مقدم لازم میاد که با تغییر جزئی علم خدا تحصیل کند. این تالی چرا لازم میاد؟ دلیل ملازمه چیه؟ چون اگر تغییر نکند جاهل بودن خدا لازم میاد. با بیانی که گفتم اگر علم، اگر اون معلوم داره تغییر میکنه، علم خدا تغییر نکنه، یعنی پا به پای معلوم جلو نره، یه حوادثی اتفاق میفته که خدا به اون حوادث آگاه نمیشه، جهل خدا ثابت نشه. برای این که جهل ثابت نشه حتما باید علم خدا تغییر بکنه، یعنی پا به پای معلوم جلو بره. بنابراین ملازمه که تمومه قیاس به این صورت در میاد، اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد با تغییر معلوم علم او تغییر میکنه. لیکن تالی باطل است که با تغییر معلوم علم خدا تغییر کند. پس مقدم یعنی علم به جزئیات داشتن باطله. علم به جزئیات داشتن باطل است یعنی خدا علم به جزئی به ماهو جزئیون نداره، علم به جزئی به ماهو کلیون داره، علم به جزئی به ماهو ثابتون و منسلخون عن الزمان داره. یه تعبیر جالبی بعضی از فلاسفه از جمله خواجه دارن که اون تعبیر خیلی از اون استحالهی که به نظر میرسه، بعدی که به نظر میرسه خیلی میکاهد، یعنی مطلب رو یه مقداری قابل قبول میکنه. میگه علم به جزئی یعنی چی؟ فیلسوف میگه علم به جزئی یعنی چی؟ شما چطوری عالم به جزئی میشید؟ با رؤیت. با رؤیت عالم میشیم، جزئی رو با رؤیت میبینیم عالم میشیم. با تخیل. تخیل با رؤیت فرقش اینه که در رؤیت تا وقتی اون شی جلوتون هست میبینیمش، در تخیل اون وقتی که جلو هست، جلوتون هست تخیل میکنید، وقتی هم کنار رفت یا چشمتون رو بستید بازم تخیل میکنید. یعنی در تخیل جزئی رو ملاحظه میکنید، احساس میکنید، بدون اینکه حضور اون جزئی شرط باشه. در ابصار جزئی رو ملاحظه میکنید و حضور هم شرطه. جزئی مشروط به حضور دیده میشه، جزئی غیر مشروط به حضور تخیل میشه، جزئی توهم هم میشه. اما معنای جزئی، محبت یه معناست اما کلیه، محبت مادر به فرزند اونم کلیه، اما محبت این مادر به این فرزند جزئیه، یه معنای جزئیه. این جزئی رو واهمه ما درک میکنه، اگر کلی شد واهمه درک نمیکنه، عاقله درک میکنه. پس سه جور جزئی، سه مدرک داریم که جزئی رو میتونن ادراک کنن. یکی مثلا یکی حواس ظاهره ماست، مثل باصره، که میتونن صورت جزئی رو درک بکنن مشروطاً به حضور اون صورت. یکی تخیله که اونم میتونه صورت جزئی رو درک بکنه غیر مشروط به حضور رسیدن. یکی واهمه است که میتونه معنای جزئی رو درک بکنه. البته در تخیل بعضی قائل شدن که او هم صورت رو درک میکنه هم معنا رو درک میکنه. این اختلاف در تخیل است. کاری اون اختلاف نداره. ولی منظور اینه که جزئیات این سه قوه درک میکنه. از این سه قوه که گذشت عاقل است که عاقل کلی درک میکنه. جزئی درک نمیکنه. حتی همین زید رو هم که بگید عاقل درک میکنه، عاقل همین رو کلیش میکنه. به همون صورت که عرض کردم. یعنی یه مجموعه کلیاتی میگیره اونو نشون دهنده این جزئی قرار میده. خب پس ما در علم به جزئیات، در علم به جزئیات باید احساس کنیم، باید احساس کنیم. بدون احساس علم به جزئی حاصل نمیشه. علم به جزئی علا سبیل جزئی، علم به جزئی علا سبیل کلی رو عقل میتونه داشته باشه که عرض کردم عقل زید رو ادراک میکنه، همونطور که انسانیت رو ادراک میکنه. زید رو ادراک میکنه از طریق مجموعه کلیات ادراک میکنه. انسانیت هم که خب کلیه اون رو مستقیم ادراک میکنه. پس عقل میتونه جزئی رو ادراک کنه منطقه علا سبیل کلی. اگر بخواهیم جزئی رو علا سبیل جزئی ادراک بکنیم، حتما باید با احساس ادراک بکنیم یا با توهم، یعنی با حس ظاهر یا با حس باطن که تخیله، یا با توهم. با یکی از این سه قوه ادراکی باید ادراک کنیم، جزئی به ماهوت جزئی رو یا جزئی علا سبیل جزئی رو. خدا هیچ یک از این سه قوه ادراکی رو نداره، چون اینا برای خدا نقصن، برای ما کمالن. هرچی که برای ما کماله که برای خدا کمال نیست. اینا برای خدا نقصن، خدا نداره. احساس برای خدا نیست، چه احساس با جواره چه احساس با تخیل. واهمه برای خدا نیست. خدا همه موجودات رو به نحو اعلا و اشرف ادراک میکنه که ادراک عقلانی و مجرد و کلی و ثابتی، اما نه عقلانی مثل عقلانی ما، عقلانی که با عقلانی ما فاصله است بی‌نهایته، ولی بالاخره مثل عقلانی ما تجرد داره. بنابراین اگر خدا بخواد جزئی رو علی سبیل جزئی ادراک بکنه باید احساس کنه، و احساس برای خدا نیست، پس جزئی علی سبیل جزئی ادراک نمیشه. هر چند بعضی حکما اینطوری گفتن که تعبیر بسیار جالبیه، چه گفتن خدا اگر بخواد جزئی رو ادراک بکنه باید اینطوری ادراک بکنه، و این نقص برای خدا. پس ما نجوم جزئی رو علی سبیل کلی باید ادراک بکنه. این حرف فلسفه است. بله، احساس، احساس داریم عرض میکنیم. جزئی رو اگه بخوام علی سبیل جزئی ادراک کنیم باید با احساس باشه، و احساس برای خدا نیست، پس ادراک جزئی علی سبیل جزئی برای خدا نیست. البته توجه بکنید این یه مطلبی رو من بر اول بحث عرض میکردم، اما حالا عیبی نداره استدراک میکنیم وسط بحثم که بگیم باز بالاخره بهتر از اینی که گفته نشه. ما داریم برای خدا یک قوای ادراکی نصف خودمون ثابت میکنیم یا نفی میکنیم. هیچ آگاهی هم نداریم که خدا چگونه عالمه. اینا تصویراتیست که ما فلاسفه یا متکلمین در ذهن خودمون میاریم برای اینکه مسئله رو درست کنیم. اونم چون یه خدایی تصور میکنیم که میخواد ادراک بکنه و نمیدونیم نحوه ادراکش چگونه است، باید جوری ادراک او رو توجیه کنیم که با قواعدمون ناسازگار نباشه. چه بسا که خدا یه نوع ادراکی داشته باشه که اصلا در هیچ یک از قواعد ما گنجونده نشده، و به اون از اون طریق تمام جزئیات رو علی سبیل جزئی درش بکنه و هیچ تغییری هم درش راه پیدا نکنه. ما اگر میخوام قواعد خودمون رو اجرا بکنیم میبینیم مشکل پیدا میشه، و در واجب تعالی باید یه راههایی رو بریم که این مشکل پیدا نشه. اگر ما تمام این قواعدی که به دست آوردیم گفتیم این قواعد مال خودمونه، مال عالم خودمونه، در بالاتر دیگه مصرف نمیشه. خب اگه اینطور باشه در بالاتر مصرف نمیشه، دیگه ما نمیتونیم این احکام رو در واجب سالا اجرا کنیم تا به محذور برخورد کنیم، بعدش هم بیان توکیه کنیم، اصلا نوبت این حرف رو نمیرسه. چه بسا که ما راههایی رو که رفتیم بر طبق نه چه بسا بلکه همینطوره، راههایی که رفتیم بر طبق قواعدی بودی که به دست آورده بودیم، ممکن این قواعد بر خدا تاثیر نکنه و اونجا اجرا نشه و یه راه دیگه اونجا باید رفته میشه، چه شاید ایست اون راه به ذهن ما نرسه. اینا تمام تلاشیست که ما میکنیم، ولی آخرش هم میگیم العلم عند الله، خود خدا میدونه چه خبره. ما تمام تلاش هایی رو که تلاش بشریش با تمام قواعدی که ما کشفشون کردیم تطبیق میدیم، اینست که داریم میگیم. اما حالا به خطا میرسیم، به ثواب میرسیم، طبق قواعد به حق میرسیم، طبق قواعدی که داریم. ولی اگر یه وقتی روشن شد که این قواعد ما بردش محدوده و مربوط به این عالمه یا مربوط به ممکناته، دیگه در مورد خدا اجرا نمیشه، که ما باید دست برداریم ولی حرف دیگه بزنیم یا بگیم نمیدونیم. البته ما از اول هم میگیم نمیدونیم، ما از اولی که وارد بحث میشیم میگیم نمیدونیم، ولی آنچه که به ذهنمون میرسه بیان میکنیم، میگیم اگر اینطور باشه اشکالی نیست. خب ظاهرش این که نباید معتقد بشیم، نباید جذب پیدا کنیم، همینه که دارم عرض میکنم، برای که نباید جذب پیدا کنیم. جذب پیدا میکنیم که خدا عالمه، ولی چگونه عالمش رو داریم توجیه میکنیم، این چگونه عالم رو جذب پیدا نمیکنیم. میگیم قواعد ما اینطور میگن، در کنارش احتمال هم داره یه راه دیگری باشد که ما اون راه رو کشف نکردیم، تا آخر هم کشف نخواهیم کرد، این احتمال هم میریم. بنابراین اصل علم خدا رو به جذب قائل میشیم، چون خود خدا گفته بر علیمم، خودش گفته علیمم، اینو نمیتونیم نفی کنیم. اما این که نحوه علمش چگونه است، اگر بخوایم طبق قواعد خودمون حرف بزنیم، یکی از ایناش که داریم میگیم، اگر بخوام طبق قواعد، اگر قواعدمون ثابت بشه که بردش محدوده و به اونجاها کشش نداره، دیگه ناچاریم که بگیم اونچه که ما فهمیدیم مربوط به خودمون بود، اونی که ما در مورد خدا گفتیم مقتضای قواعدمون بود نه مقتضای واقعیت. نه، بیشترین تلاشمون رو برای فهم میکنیم، ما داریم فلسفه میخونیم یا کلام میخونیم، کلام برای اینه که مذهب رو استدلالی کنه، آنچه که در مذهب آمده اعتقادات رو استدلالی کنه. فلسفه برای این خونده میشه که ما به حقایق جهان عالم بشیم در حدی که توانایی داریم، یه مقداری که توانایی داریم تلاش کنیم. از جمله حقایق جهان خود خداست، ما تا جایی که میتونیم تلاش میکنیم خدا رو بشناسیم. حالا به حق میرسیم به ناحق میرسیم، از ما توقع بیشتر از مقدار تلاشمون نیست، ما بیشتر از مقدار تلاشمون ازمون نخواستن، و همون مقدار تلاش هم که میکنیم باید کنارش اعتراف کنیم به ما عرفنا که حق معرفته که اینطور نیست که جذب پیدا کنیم که ما با این حرف خدا رو شناختیم، چه بسا که بیراه رفته باشیم، اعتراف هم داریم، ولی میگیم در حد تلاش خودمون این مقدار تلاش کردیم. امیدوارم هستیم که درست فهمیده باشیم، نفهمیدیم هم که کنارش اعتراف داریم. ما ماهیت علمو که نمیخوام بفهمیم، کیفیت تعلقشو میخوام بفهمیم. ماهیت علمو ایش که نمیفهمه، همونطور که ذاتو نمیفهمه. علم خدا چیه نمیدونه، ذات این ذاتشه، همونطور که ذاتو نمیدونیم علمم نمیدونیم. ولی این چگونه تعلق میگیره به اشیا قبل از وجود اشیا، اینو داریم توضیح میدیم. بحث از تعلق و کیفیت تعلقه، و یه چیزایی هم خب بالاخره در ذهنمون میاد میگیم. عرض میکنم اینا مطالبی است که ما با حد اکثر تلاشی که داشتیم گفتیم. ممکنه بعضی فلاسفه بگن حق همین است که ما گفتیم، ولی ماها جرئت نمی کنیم بگیم حق همین است که گفتیم. میگیم حد اکثر تلاشمون این بود، طبق قواعدمون بود، قواعد این اختزار میشه. اگر قواعدمون هر کردن بردش به اندازه باشه که اونجاها برسه، خب بله اون چی که نتیجه گرفتیم درست. اگر نه قواعد محصول بشه به همین دنیای ما و به همین خودمون به اون بالاها نرسه. حاصل این قواعد چیزیست که بله، حاصل قواعد چیزیست که به درد اینجا میخوره، به درد اونجا نمیخوره، بس از حرف اون برمیخوره. ولی این باعث نمیشه که ما تلاش نکنیم، چون نهی در این زمینه نرسیده. ما گفتن که در وجود خدا و در ذات خدا فکر نکنیم. ما در ذات فکر نمی کنیم، ما در یه چیزای دیگه داریم فکر میکنیم. البته اونجا هم احتمال شکست خوردنمون زیاده، احتمال به واقع نرسیدنمون خیلی زیاده، ولی چون نهی نداریم وارد میشیم. فقط یک، شاید الان بیش از یک نمیدونم، یک آیه اینه که آیش برم نمیاد که کسانی که ندونسه در مورد خدا حرف میزنن لا یفقهون، خیلی آیه تکان دهنده ای است، آدم وحشت میکنه از این حرفایی که میزنه. یکی این که میگه من شما رو در وقتی که موجودات خلق میکردم شاهد نگرفتم، این خیلی حرف بلندیه، هیچ کدوم از شما رو شاهد نگرفتم. حالا چی حرف میزنی که میگید این طور است و اون طور است، این جوری خدا خلق کرد اون طور خلق شد؟ اگه شما رو شاهد گرفته بودن خدا داشت بگید این طوری خلق شد، من که شما رو شاهد نگرفتم. یکی دیگه میگه ان الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون. آیش احتمالا همین باشه یا یه خود نزدیکی این، نمیدونم این همینه یا نزدیکی. کسانی که با خدا دروغ میبندن دستگار میشن، دروغ میبندن یعنی چی؟ یعنی میگن خدا فلان حرف رو زده در حالی که نگفته، فلان حکم رو گفته در حالی که نگفته، گفته این پیغمبر نیست در حالی که گفته، این پیغمبر نیست در حالی که گفته پیغمبر است. اینا افترایی که بر خدا میبندن. یکی از افتراهات هم همینه که بگیم خدا اینطوری عالمه، اونطوری قادره، اونطوری خلق کرده. اینا اگه واقعا درست نمیشه نمیشه نه افترا. اگه این آیه رو ما بر این جور مسائل هم تفسیر کنیم خیلی وحشتناکه. بله خب احتمال داری این حرفای ما کرد باشه. فرض میکنم اگر این آیه شامله، اگر آیه شامله حرفای ما بشه وحشت ناشه. البته ما امیدواریم شامل نشه. عرض کردم چند بار اول تفسیر کردم، یعنی دروغ بر خدا میبنده، میگه خدا فلان حکم کرده در حالی که نکرده، خدا فلان پیغمبر فرستاده در حالی که نفرستاده، یا چیزایی دیگه که مثلا یهود و نصارا و خیلی بعضی از مسلمان ها اینا بدعت میذارن به خدا نسبت میدن. این یکی، اگر اینی که مسلم آیه شامل میشه، اگر شامل مباحث ما بشه از میکنم خطرناک، ممکنه من شامل نشه. ما معتقدیم که علم داریم، یعنی قواعد این اختصاب میکنه. قواعد ما قواعد عقلیه ها، دقت بکنیم یک تیکر رو برس بکنم. قواعدی که ما بحث میکنیم قواعد عقلیه، قواعد عقلی اختصاب بردار نیست. اگر قواعد تجربی بود میگفتیم در همین موطنی که تجربه کردیم تأثیر داره، در مازاد بر اون موطن تأثیر نداره. خب قواعد تجربی رو ما در این عالم ماده تجربه کردیم، مخصوص عالم ماده میشد، در مجردات پیاده نمیشدیم تا شد سر خدا. اما قوانین عقلی نیستیم که اجتماعی نقیق مالی، اینا دیگه بردش محدود نیست، این تا اون مجردات هم میره بالاتر از مجردات در مورد خدا هم صادقه. خدا نمیتواند هم باشد هم نباشد، اجتماعی نقیق اونجا محاله دیگه، نمیتونیم بگیم خدا هم هست هم نیست. چون قواعد عقلی است به ما جرأت داده که بریم در خودم بحث کنیم. اگه قواعد تجربی بحث نمی کردیم، چون قواعد تجربی از این عالم گرفتیم که همین عالم رو در مصرف کنیم. اما قواعد عقلی که از این عالم نگرفتیم، قواعد عقلی قواعد کلیه، میتونیم اونا رو در بالاتر از عالم ماده مصرفشون کنیم. حرف ما و مدرک ما همینه که قواعد این قواعد عقلیه. نه قواعد عقلی، اگر قواعد عقلی اگر واقعا درست عقل خطا نکرده باشه، عقل اگر خطا نکرده باشه قواعدش تمامه. اما این که عقل خطا نکرده باشه اون خودش مشکل داره، یعنی واقعش اینه که عقل خدا معصوم آفریده، عقل خطا کننده نیست، و الا اعتماد به عقل نمیشه. ما خدا رو با عقل اثبات میکنیم، پیغمبر رو با عقل اثبات میکنیم، نبی امام و همه بیشتر اصول دینمون با عقل درست میشه. اگه عقل خطا کار باشه و معصوم نباشه که هیچی رو سنگ به سنگ بند نمیشه، همه چی عقل میره. پس عقل رو ما معصوم میگیم، منتها قید میکنیم عقل غیر مشروب. عقول نوع ماها بر اثر خوندن بعضی از دروس و بر اثر برخورد کردن به بعضی از قواعدی که شاید واقعیت ندارند آلوده شده. این عقول آلوده اگر یه وقتی حکمی رو صادر کردن کاملا مورد اطمینان نیست، احتمال خطا توش هست. و اما اگه مسئله باشد که تمام عقلا با تربیت‌های مختلف برش توافق دارند، مثل اینکه مثلا ظلم قبیحه مثلا، یا دو تا چهار تا که در این هیچ چی اختلاف نداره، اینا جزء حکم صریح عقله و حکم صریح عقل اشتباه نیست. فقط ما پیداش کرد حکم صریح عقل رو پیدا کرد. فلاسفه میگن خیلی از قواعد ما از همین قبیلن که حکم صریح عقلن و لذا مقبولن، ازشون میتونیم استفاده کنیم. استفاده ها مقبوله، منتها به شرطی که در استفاده ها باز در استفاده دوباره از آلودگی ها بهره نبریم و آلودگی ها دخالت نکنن، که همه اینا خطرناکه. بالاخره ما وقتی وارد بحث میشیم احتمال داره اون قاعده اولی که درست کردیم قاعده ای نباشد که همه عقلا قبول دارن، یا قاعده به دست آورده باشیم که همه قبول ندارن. وقتی هم داریم استفاده میکنیم ممکنه در وقت استفاده تجربیاتی که داریم یا اون از آنچه پیش فرض ماست و در ذهنمونه اونا تاثیر کنن و در برداشت اون اثر بذارن. این خطرات بالاخره هست، ما باید همه این خطرات رو دفع کنیم، وارد بحث بشیم. اگر تونستیم یه قاعده کلی به دست بیاریم و نتیجه کاملی از این قاعده بگیریم، قهرن این قاعده نتیجه درستی خواهد داد. فلاسفه معتقدن که ما این کارا رو میکنیم، اما حالا تا چه حد حرفشون درسته دیگه، بالاخره همش با امید دیگه، همش با امید.
این
جواب هست.
بله. مدافعان
اینکه در این ابزاری که ما در این قبل دیگه بله برای همین میتونیم بگیم خب این خطرات رو میشه که کلام هست، که کلام هم خطر هست. بله، ما نمیتونیم بگیم اون چه که ما گفتیم، مگر این که اصلا توافق باشه، یا توافق باشه یا وحی امضا کنه، که اگه توافق باشه اون عقل صریح ما کار کرد. البته در بسیاری از مسائل واضحه که عقل صریح داره، اشتباه نقیده محالی عقل صریحه، عقل صریحه، این دیگه همه عقلا قبولش داره. اگه کسی قبول نداشته باشه در عقلش با در خودش باشد کرد، ولی اشتباه نقیده عمر نقل اشتباه نقیده محالی حرفی درستیه. و چیزهای از این قبیل اینا رو الان کنار هم جفت کردیم و در جفت کردنش هم اشتباه نکردیم، خب به نتیجه مطلوب میرسیم. حالا من اشکالا بخونم ببینیم راه حل متکلمین رو اگر رسیدیم میخونیم باید نه. صفحه 286 به کتاب ما دو خط مونده به آخر. قال مصنف و تغییر الاضافات ممکنون. این تغییر الاضافات ممکنون جواب و راه حل متکلمینه که چون من هیچ توضیح ندادم نمیتونم ترجمهش کنم. این سراغ شهر ترجمه این متن رو میذاریم بعد از اینکه جواب خوندیم. هذا جواب عن اعتراض الحکمایی که قائلن به نفی علم خدای متعال به جزئیات زمانیه. جزئیات رو حکما به دو قسم تقسیم میکنن، جزئیات مجرده و جزئیات زمانیه. جزئیات مجرده مثل عقول، حالا چه عقول طولیه باشن چه عقول عرضیه باشن، همه این عقول رو میگن جزئیات و جزئیات مجرده هستن، جزئیات عقلیه هستن، خالی از زمانن، فوق زمانن. حتی نفوس فلکی را میگن جزئیات غیر زمانیه. خدا رو معتقدن که به این جزئیات غیر زمانیه مباشرتا عالمه، از طریق صورت و لازم نیست که از همین علا سبیل کلی عالم باشه، علا سبیل جزئی عالمه. ما مگر بخوام اونها رو تعب، ما مگر بخوام اونها رو ادراک کنیم، از طریق احساس ادراک نمی کنیم، از طریق تعقل ادراک میکنیم. خدا اگر بخواد ادراک کنه عقلانی ادراک میکنه، یعنی به صورت مجرد ادراک میکنه، چون خودشون مجردن، مجرد رو باید با قوه مجرد که عقل ادراک کرد. ما هم اگر ادراک بکنیم با عقل ادراک میکنیم، خدا اگر ادراک کند تعقل میکنه، یعنی اشرف انحاء علم رو به اینها داره. خب پس توجه میکنید که در جزئیات غیر زمانیه اشکالی نیست. فلاسفه معتقدند که خدا عالم است به همین جزئی علا نحو جزئی، اما جزئیات غیر زمانیه. جزئیات زمانیه مثلا این جزئیاتی هستن که مادیان رو تغییر میکنن، همینو که مثال میذاریم همه جزئیات زمانیه. فلاسفه علم به جزئیات زمانیه رو نفی میکنن، البته علم رو نفی نمیکنن یا همونطور که توضیح دادن علی سبیل جزئیش رو نفی میکنن، ولی اصل علم به جزئیات رو نفی نمیکنن. غزالی در تحافظ الفلاسفه ایستا اشکال بر فلاسفه میکنه، یکی از اشکالاتش همینه که شما علم به جزئی رو در خدا ممکنید، علم به جزئی رو ممکنید. فلاسفه جواب میدن ما علم به جزئی رو ممکن نیستیم، علم خدا به جزئی رو قبول داریم، علی سبیل جزئی قبول نداریم. میگیم خدا عالم به جزئیاتش علی سبیل کلی، نه عالم به جزئیات باشد علی سبیل جزئی. این قید علی سبیل جزئی رو غزالی ندیده. بله، هذا جواب عن اعتراض الحكماء که قائلا به نفی علم خدا به جزئیات زمانیه. و تقریر و تبیین اعتراض اینه که علم یجب تغییره عند تغییر المعلوم، علم چنین است که با تغییر معلوم با تغییر کنه، اگر معلوم تغییر کرد علم با تغییر کنه، و الا لن تفت المطابقه، و الا قیاس استثنائیه، الا استثناء نیست، عدات شرطه، عدات اتصاله. و این لا یعنی و این لم یتغیر، اگر با تغییر معلوم علم تغییر نکرد و علم پا به پای معلوم جلو نرفت، لن تفت المطابقه، مطابقت علم با معلوم منتفی میشه و علم تبدیل میشه به جهل. پس علم با تغییر معلوم باید تغییر کند. این مقدمه. مقدمه بعدی، جزئیات زمانیه معلومهایی هستن که تغییر میکنند. این مقدمه دوم. بنابراین فلوکانت این جزئیات زمانیه معلومتن لله تعالی، لازم میاد که علم خدا تغییر کند و تغییر در علم خدا محاله. پس علم به جزئی داشتن که مستلزم تغییر محاله. دقت کنید یه مطلب رو عرض بکنم. تغییر علم دو جور میشه، یکی این که همون علمی که من دارم که به قیام زید تعلق گرفته، همون علم تبدیل بشه به علم به قعود، به طوری که علم به قیام دیگه باقی نمونه، همون علم به قیام تبدیل بشه به علم به قعود. این تغییر در هیچ کس واقع نمیشه، نه در خدا نه در ما، که علم اینجوری تغییر کنه. این تغییر اصلا تغییر علم نیست. در علم اگر بخواد تغییر بکنه اینطور نیست که علمی که من به زید دارم، همین علم، علمی که من به قیام زید دارم، همین علم تبدیل بشه به علم به قعود. این شدنی نیست. تغییر به این معناست که اون علم به قیام باقی بماند، یه علم به قعودی کنارش حادث شود. تغییر در علم اینه که حدوث علمهای پیدرپی. این یه مشکل دیگری هم در پیش داره که اگه این تغییر باشه لازمش حدوث علم در خداست، که همینطور پی در پی در خدا علم حادث میشه. اینو ما اسمش میدونیم تغییر، تغییری که عبارت از حدوثه. ولی اون تغییری که خود صورت علمیه عوض بشه و علم به قیام بشود علم به قعود، به طوری که علم به قیام دیگه از بین رفته باشه و علم به قعود همون علم به قیام شده باشد علم به قعود، این تغییر در هیچ علمی حاصل نمیشه، چه علم ما چه علم خدا. تغییر در علم به این معناست که علم جدیدی، یعنی صورت جدیدی در کنار صورت قدیم حادث بشه. این میگن تغییر. وقت اگر علم خدا بخواد پا به پای معلوم پیش بیاد، همینطور که برای معلوم یک حالاتی پیدا میشود پی در پی و متجدد، باید برای خودم صور متعدد و متجددی پی در پی حاصل بشه. و این لازمش هم تغییر در ذات، هم راه یافتن امور حادثه و متجدده در ذات خداست، که خود همین راه یافتن امور متجدده در ذات باعث تغییر ذات میشه.
چون فلاسفه
گفتن این لازم خارج ذات، این لازم نیست، تکثر در ذات نیست. تکثر در ذات یه مسئله دیگه است، تغییر در ذات یه مسئله دیگه است. علم رو عین ذات میدونن، علم رو همراه عین ذات میدونن. اگر علم تغییر بکنه لازم میاد که ذات تغییر کنه. حالا فرض کنید علمم عین ذات نباشه، تغییر علم اجازه نمیدن در واجب تعالی، ولی منتهی به تغییر ذات هم نشه. خود تغییر علم خودش محاله، ولو مستلزم تغییر ذات نباشه، البته مستلزم تغییر ذات هست، ولی برفرض هم نباشه خود تغییر علم محاله. در این مثلا دارم میفهمم تغییر علم محاله. حالا به عبارتی که خوندم دقت بکنید، ابتدا در توضیح اشکال فلاسفه دارن که اگر معلوم تغییر کرد، یعنی معلوم جزئی بود و تغییر کرد، کلی تغییر نمی کنه و جزئی مجرد هم تغییر نمی کنه، فقط جزئی زمانی تغییر می کنه. اگر معلوم تغییر کرد، یعنی معلوم جزئی زمانی بود و تغییر کرد، علم تغییر می کند. این یه مقدمه است. این مقدمه رو با یه قیاس استثنایی ثابت کردن، و الا منتفت المطابقه، یعنی اگر تغییر نکند مطابقت منتفی می شود و علم تبدیل به جهل می شود. تالی که انتفاع مطابقه است محاله، پس مقدمم که تغییر نکردن محاله. با این بیان مقدمه اول ثابت شد که معلوم باید، اگر معلوم تغییر کرد، علم باید تغییر کند. بعد دوباره وارد مقدمه دوم شدند، لیکن جزئیات زمانی متغیره. اینجا یک قیاس درست میشه. جزئیات زمانی متغیرند، پس اگر معلوم واقع شوند، با تغییرشون علم باید تغییر کند. لذا پسرش میگه فلو کاند معلومتن. این فلو کاند معلومتن تفریع بر جزئیات زمانی است، بر ان جزئیات زمانی متغیرتونه، تفریع بر این مقدمه است با توجه به اون مقدمه اول که علم یادر تغییر هون ده تغییر معلوم. یعنی حالا که جزئیات زمانی متغیرن، اگر معلوم خدا قرار بگیرن، با توجه به مقدمه اولی که گفتیم، اگر معلوم تغییر کرد، علم باید تغییر کند، لازمه تغییر علمه تعالی. این تقدیراتی که من توی عبارت میگیرم که ذهنتون باشه، با این تقدیرات که میگیریم عبارت کاملا روشن میشه. لازمه تغییر علمه تعالی، این میشه تالی. لو کانت معلومتن لله تعالی میشه مقدم، لازمه تغییر علمه تعالی میشه تالی. دلیل ملازمم همون بیاناتی که گفتیم که جزئیات زمانی متغیرند و با تغییر معلوم علم تغییر میکند. این دلیل ملازم است. بعد میگیم و تغییر فی علم الله تعالی محالان، یعنی تالی باطل است، تغییر علم باطله. فالمقدم که لو کانت معلومتا لله، جزئیات معلوم لله باشند، اینم باطله. ثبت که جزئیات معلوم خدا نیستند. این بیان حکما است به توضیحی که ایشون میده. البته حکما میگن ما نمیگیم جزئیات معلوم نیستند، ما میگیم جزئیات علی سبیل جزئی معلوم نیستند، با بیانات مفصلی که عرض کردم. حالا راه حل فلاسفه رو دیدید. فلاسفه قائل شدن که ما به جزئیات قائلیم، به علم خدا به جزئیات قائلیم، ولی متکلمین با این بیان نشون دادن که فلاسفه معتقد به علم خدا به جزئیات نیستند، یعنی حرف غزالی رو زدن. خودشون راه حل دیگری بیان میکنن که چگونه خدا علم به جزئیات دارد، چه اشکال فلاسفه وارد نشود. اون اینجا را در جلسه آینده درس خواهند کرد.